سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. اتحادیه اروپا برای برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان کمک 10 میلیون یورویی را اعلام کرد. ورینیکا بوکوویچ پوهار نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه دویدل و گفت که این کمک 10 میلیون یورویی برای ایجاد تصدیهای کوچک ویژه زنان به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک ها از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه افزوده شده است که خدمات مالی مطابق به شریعت برای زنان افغان فراهم می شود و آنان در بخش تجارت آموزش داده خواهند شد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی کمک های بین المللی به افغانستان کاهش یافته و محدودیت ها بر زنان افزایش یافته است. امری که در نتیجه آن تلاش های زنان در عرصه اقتصادی با چالش ها و موانع جدی روبرو شده است. با گذشت بیش از 4 سال ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان هنوز هم فرمانهای محدود کننده را برای سرکوب زنان صادر کرده و از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا آن را بالای زنان در سراسر افغانستان عملی کند. عبدالسلام عظیمی رئیس پیشین ستر محکمه در جمهوری مخلوع افغانستان درگذشت. عبدالسلام عظیمی که در پوهنتون الازهر مصر در رشته حقوق و شریعت اسلامی تحصیل کرده بود و عنوان استاد در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل فعالیت داشت. او در نظام جمهوری مخلوع افغانستان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی و مشاور حقوقی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وفات وی را تسلیت گفته و او را دارای اخلاق حمیده، شخصیت متین و باوقار و دانشمند خدمتگزار یاد کرده است. پوهان عظیمی از سال 2006 تا 2014 میلادی ریاست ستر محکمه افغانستان را بر عهده داشت و روز پنجشنبه دوی دلو در سن 99 سالگی در ترکیه وفات کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید سند تضمین‌های امنیتی ایالات متحده برای اوکراین نهایی شده است، اما اختلافات ارضی با روسیه برای رسیدن به صلح همچنان پابرجاست. ولودیمیر زلنسکی روز پنجشنبه دوی دلو در جریان نشست اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس گفت که این سند آماده است تا از سوی پارلمان اوکراین و کنگره ایالات متحده آمریکا تصویب شود، اما آقای زلنسکی توضیح نداد که این تضمین‌های امنیتی شامل چه موارد می شود. روسیه که حدود 20% از خاک اوکراین را در تصرف خود دارد، در بدل صلح خواهان واگذاری منطقه دونباس در شرق اوکراین به این کشور است. اما کیف با این خواست به شدت مخالف است و می گوید که در برابر هیچ گونه توافق صلح حاضر نیست از بخشی از خاک خود چشم پوشی کند. این در حالی است که حملات روسیه به اوکراین همزمان با موج سرمای شدید همچنان ادامه داشته است و باعث شده که هزاران ساختمان مسکونی با قطع آب، برق و سیستم‌های گرمایش مواجه شوند. با گفته مقامات اوکراین، در حالی که دمای هوا در کیف به -15 درجه رسیده، سیستم گرمایش نزدیک به 6000 ساختمان مسکونی از کار افتاده است. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که این حملات واکنش به حملات اوکراین بر اهداف غیر نظامی در خاک روسیه است، اما اوکراین همواره هدف قرار دادن غیر نظامیان روسی را رد کرده است. و تیم ملی کرکت افغانستان شام گذشته در بازی سوم و نهایی سلسله از بازی‌های 20 اوره در برابر وست‌اندیز با تفاوت 15 دوه شکست خورد. افغانستان پیش از این در 2 بازی وست‌اندیز را شکست داده بود. این مسابقات به هدف آمادگی برای جام جهانی در امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرار است جام جهانی کرکت 20 اوره به میزبانی مشترک هند و سریلانکا از 7 ماه فوریه آغاز شود و نزدیک به 1 ماه ادامه یابد. در این جام جهانی افغانستان در گروه دی با تیم‌های آفریقای جنوبی، نیوزلند، کانادا و امارات متحده عربی هم گروه است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید.
با
بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده که در روزهای آینده نیز بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که اصولنامه طالبان خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی را مشروع می‌سازد. نزدیکان شماری از قربانیان خشونت‌های خانوادگی میگویند که چنین قوانین دسترسی آنان به عدالت را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
ما علائمی که الله مورد شکنجه قرار گرفته بوده به چشمای خود دیدیم. تازه حالا اصولنامه‌ای به این ساخته شده، فکر کنیم که دست مردان را بیشتر و بیشتر باز می‌سازم.
و شماری از کوچی های افغان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ادعا می کنند که در چند روز اخیر ده ها کوچی توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بارش شدید برف و باران در افغانستان جان دست کم 14 نفر را گرفته است. شماری از خانه ها نیز آسیب دیده و شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت برای ترافیک بسته شدند. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شماری از ولایت های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی های بیشتر رخ خواهد داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. بر اثر بارش شدید برف و باران در افغانستان دست کم 14 نفر جان باختند. شماری از خانه ها تخریب شده و برخی شاهراها به دلیل ریزش برف مسدود شدند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در پیامی که روز پنجشنبه 2 دل و بر رسانه های داخلی در مورد راه های مسدود شده به دلیل بارندگی ها فرستاده گفته است:
به شمول سالنگ ها در ولایت های بامیان، دایکندی، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک و غزنی شماری از راه ها به دلیل ریزش برف و طوفان های دوامدار به گونه موقت بروی ترافیک بسته شدند.
با گفته او زخامت برف در سالنگ شمالی روز پنجشنبه بر 4 متر و 60 سانتی متر و در سالنگ جنوبی به 2 متر و 60 سانتی متر رسیده بود که این حجم زیاد برف روند پاکوری جاده ها را با مشکل روبرو کرده است. امروز جمعه 3 دل و وزش بادهای شدید با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت در سالنگ ها پیش بینی شده است و بر اساس این پیش بینی بعید به نظر می رسد که راه سالنگ امروز نیز برای ترافیک باز شود. تلاش ها برای بازگشایی راه های دیگر از روز گذشته جریان داشته که امروز برخی از آنها باز شدند. ولی مدقق معاون پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت که برف و باران نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند و به ویژه اگر برف باری ها ادامه یابند می توانند سبب ایجاد محیط زیست سبز شوند.
برف در حقیقت ذخیره‌گاه طبیعی آب است. وقتی که برف به تدریج ذوب می شود، سرچشمه یا منبع اصلی برای چشمه ها، برای دریاها و در کنار از او ذخایر آبهای زیرزمینی را تغذیه میکنه و همچنان از سیلابهای ناگهانی جلوگیری میکنه. در کنار از این برف در مجموع سطح خاک را از یخزدگی شدید محافظت میکنه و همچنان در قسمت حفظ رطوبت خاک و حفظ تخم و ریشه گیاهان کمک میکنه که در طول زمستان سالم بمانه و در بهار رشد خوب داشته باشه.
بر اساس گزارش ها تلفات ناشی از بارندگی ها در ولایت های کندهار، پروان، بامیان، میدان وردک، جوزجان و فاریاب ثبت شده است. در نورستان مقام های محلی طالبان روز پنجشنبه اعلام کردند که پس از بارندگی های شدید در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه 3 کودک جان باخته، 1 کودک زخمی شده و 1 زن نیز آسیب دیده است. همچنان شب چهارشنبه در ولسوالی دند ولایت کندهار بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه 6 کودک جان خود را از دست دادند. تاکنون نزدیک به 10 خانه در نتیجه این بارندگی ها آسیب دیده و از تلف شدن حدود 500 راس مواشی نیز خبر داده شده است. اداره هواشناسی در کنترل طالبان هشدار داده است که در روزهای آینده نیز در شمار از ولایت‌های شرقی و شمال شرقی کشور بارندگی‌های بیشتر رخ خواهد داد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز در بیانیه‌ای که امروز جمعه سیدل و منتشر کرده، از احتمال بارش برف و باران در ولایت‌های بدخشان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست خبر داده است. بر اساس این بیانیه، میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی‌متر پیش بینی شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا در ادامه با همکارم ستار فروغ باشید.
تشکر از شما. سلام و اوقاتتان بخیر. در ادامه گزارش ها و مطالب مختلف را به شما داریم. سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری هشدار داده که اصولنامه جزایی محاکم طالبان به شدت نگران کننده است. رواداری یک نسخه از این اصولنامه را به دست آورده. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری می گوید اصولنامه جزایی صادر شده از سوی حکومت طالبان برای محاکم و خشونت علیه زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی و مذهبی مشروعیت می بخشد. این اصولنامه که یک نسخه آن به دست این نهاد رسیده و با رادیو آزادی نیز شریک ساخته است، شامل 3 باب، 10 فصل و 119 ماده است. این سازمان روز چهارشنبه 22 جنوری در بیانیه که در صفحه 1 خود منتشر کرده گفته است که بخش بزرگی از موارد این اصولنامه طالبان با اصول عدالت و معیارهای جهانی حقوق بشر به گونه آشکار در تضاد قرار دارد و هشدار داده است که این اصولنامه به صورت رسمی به تبعیض جنبه قانونی می‌بخشد، آزادی‌های اساسی را سرکوب می‌کند و بازداشت‌ها و مجازات‌های خودسرانه را مشروع جلوه می‌دهد. سازمان حقوق بشری رواداری در خبرنامه منتشر شده خود به موارد متعدد اشاره کرده، اما به گونه مشخص تصمیم‌ها و ماده‌های این اصولنامه جزایی حکومت طالبان را در پیوند به خشونت علیه زنان و کودکان و نیز نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به شدت نکوهش کرده است. در ماده 32 این اصولنامه که به رادیو آزادی رسیده آمده است که اگر شوهر همسر خود را مورد ضرب فاحش یعنی کسر، زخم یا ظاهر شدن کبودی قرار دهد و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم شناخته می شود و قاضی مکلف است او را به 15 روز زندان محکوم کند. اما سازمان حقوق بشری رواداری با عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر از این ماده انتقاد کرده و نوشته است که خشونت علیه زنان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی شود، بلکه گونه های دیگری نیز دارد که از جمله خشونت روانی و جنسی است. مواردی که در این سند به گونه آشکار نادیده گرفته شدند و خشونت خانوادگی تنها در شرایط محدود جرم پنداشته شده است. موضوعی که خانواده ها، نزدیکان و شاهدان شماری از قربانیان خشونت های خانوادگی نیز نسبت به آن نگرانی عمیق دارند. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفته است که دختر عمش در 2 سال گذشته به گونه مکرر از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته، اما از آنجا که قادر به اثبات خشونت فیزیکی نبوده است، با وجود چندین بار مراجعه به نهادهای مختلف حکومت طالبان، به گفته او عدالت برایش تامین نشده است.
دخترم ایم است و تقریبا یک ماه پیش یه اتفاق افتاده بود. البته این اتفاق به تکرار بالش افتاده، چون تقریبا 2 سال از عرضش میشه، شاید تا 10 بارم مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشه و دفعه آخری که اتفاق افتاد واقعا فاجعه برانگیز بود. متاسفانه که ما نتونستیم کار بکنیم. خشونت از طرف شوهرش بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و موارد روانی هم بالش صورت میگیره و شوهر موتاد به تابلیت کس. دختر امیم ای بار مستقیم به طرف حوزه طالبا رفته بود، گفتگو صورت گرفت، دوباره دختر امیم کشیدن از حوزه و گفتن که تا زمانی که جای زخم در بدنت نباشد یه خشونت خانگی گفتن نمیتونیم، تا او حد شوهر تق داره که تو را بزنه، حتما در بیگفتی که دیگه پشنا گرفتی.
سحر بارش یکی دیگر از باشندگان شهر کابل و کارمند صحی میگوید که چند روز پیش برای کمک رسانی صحی به یکی از همسایه‌ها رهایش رفته بود، زنی که از سوی خسرش با خشونت شدید فیزیکی و روانی روبرو شده